اگر مناسبتی به نام فاطمیه برگزار میشه و اهل ایمان و تقوا دور هم دیگه جمع میشن، فلسفهش بازخوانی حوادثی است که منجر به فاطمیه شده. یعنی ما نسبت به هر موضوعی که میخواییم ورود پیدا کنیم، بعد به اون فلسفه وجودیش فکر کنیم. چرا ما عزاداری میکنیم؟ چرا دور همدیگه جمع شدیم؟ برای فاطمیه. فاطمیه چی بوده؟ چی بوده فاطمیه؟ چه ضرورتی داره پرداختن به فاطمیه؟ و امروز چه وظیفه و مسئولیتی ما داریم؟ و ده ها سؤال که تو همین مناسبت ها، تو همین دور همی ها باید بهش پرداخته بشه. شما امسال فاطمیه رو برگزار میکنید، دیگه میره تا سال آینده فاطمیه دیگه. اگر ما بخوایم به این تاریخی که به عقیده ما گره خورده بپردازیم، باید تاریخ اسلام رو خوب بدونیم. یه سری از حوادث تاریخی که به اعتقاد ما گره نمیخوره، مثلا جنگ جهانی اول، کی شروع کرد، کی تموم کرد، چند نفر کشته شدن، یه حادثه تاریخی است، خوب اطلاعاتش رو داشته باشیم. ولی اگرم نسبت به این حادثه اطلاعاتی نداشته باشیم، به عقیده ما، به آخرت ما، به ایمان ما لطمه وارد نمیشه. و خیلی از این حوادثی که در گوشه و کنار دنیا رخ میده، ولی داستان شهادت حضرت زهرا، این یک واقعه تاریخی است که به عقیده ما گره خورده. یعنی بحث اعتقادیه، نه بحث تاریخی صرف. برزا کسی نگه آقا شما چه کار دارید به دوران رسول خدا و امیر المومنین علی علیه السلام، به مشکلات امروز بپردازید. ما این همه مشکلات فرهنگی داریم، این همه مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات سیاسی داریم، اینا رو بحث کنید، اینا رو مطرح کنید. درست از یک نظر صحیحه، ولی یک نگاه سطحیست. ما مشکلات امروزمونم برمیگرده به همین حادثه. ما اگر مشکل اقتصادی داریم، مشکل فرهنگی داریم، مشکل سیاسی داریم، ریشه در این داستان داره. ما اینو باید حلش کنیم برای خودمون. جهان اسلام، شیعه و سنی باید موضوع فاطمیه رو تحلیل کنه، حق رو پیدا بکنه. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق چیه تو داستان فاطمیه؟ ده ها سوال وجود داره اینجا که امروز و فردای ما بستگی داره به پاسخی که ما به این سوالات میدیم. ببینید خواهران من، برادران من، حتی ما شیعیان نسبت به تاریخ فاطمیه اطلاعات دقیقی نداریم. مثلا مشهور اینه که حمله به خانه حضرت زهرا 3 روز بعد از رحلت فاطمه زهرا اتفاق افتاده. این اشتباه، این دروغه، این نبوده. اینی که حالا میگن که 3 روز بعد از رحلت اینا اومدن به خانه حضرت فاطمه حمله کردن، نه اشتباه تاریخی نیست، هیچ کجا نیست، ولی منبری ها و مده ها میگن. یا اینکه حضرت علی نشسته بود تو خونه، اینا حمله کردن به خانه، فاطمه رفت پشت در و حضرت علی نشسته بود تماشا میکرد که فاطمه بین در و دیوار گرفتار میخ در شد. این دروغه، این دروغ بزرگه، اینطوری نبوده. یا مثلا تو کوچه وقتی که حضرت زهرا داشته میامده، دستش تو دست امام حسن بوده یا دست امام حسن تو دست حضرت زهرا بوده، بعد اون ضرب و شتمی که صورت گرفته در حضور امام حسن بوده، هیچ کجا نیست که امام حسن همراه حضرت زهرا بوده. خیلی چیزهایی که شما میشنوید اینا نیست، هیچ کجا نیست. ولذا تو بحث فاطمیه ما بعد این روند و این فرایند و این اتفاقات پشت سر هم رو تاریخی و بر اساس یک پژوهش مبتنی بر حق اینا رو تحقیق کنیم، بررسی کنیم، خوب بفهمیم. چون اگر یه چیزی مثلا فرض کنید اگر خلیفه اول یا خلیفه دوم یه حرفی نزده باشن، حالا من تو روضه که میخونم بگم یا تو منبرم بگم مثلا عمر اینو گفت، حالا اگر عمر اینو نگفته باشه خب من گناه کردم. یا اگر یه نسبت ناروایی بدم، اون نسبت ناروا درست نیست. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه، حالا داستان فدک که مهمترین حادثه است، یعنی شروع اون برخوردا با فدکه، حالا بعدا براتون میگم این روند و این ترتیب حوادث رو که اول چی اتفاق افتاد، دوم چی شد، سوم چی شد، چهارم چی شد، پنجم چی شد، تا چجوری به شهادت منتهی شد. ما اینا رو باید بدانیم، یه بچه شیعه اینا رو باید بدونه که اگر فردا روز توی یک سفری، توی مسافرتی، توی مناظره ای، توی کانالی یه مطلبی شنید، تعجب نکنه، نگه اینو طلبه ها نگفتن، منبری های ما اینا رو نگفتن، دوچار شک بشه، دوچار تردید بشه. اینا رو ماها باید بگیم. صدیقه طاهر فاطمه زهرا تو خطبه فدکیه که حالا داستان خطبه فدکیه رو بعدن میگم، حدود 30 تا آیه قرآن میخونه. اولین آیه قرآنی که میخونه آیه 102 سوره آل عمرانه. اونجا میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنین تقوا داشته باشید. تقوا، حق تقوا، تقوای کامل. هر حرفی رو میخواید بزنید خدا رو در نظر بگیرید. من گاهی اوقات تو جلسات نوبت بغل دستیم که میشه حالا یه حرفی بزنه، به شوخی بهش میگم خدا رو هم در نظر بگیر یه چیزی که میخوای بگی، چون اگر خدا رو در نظر نگیریم میگیم حالا کی به کیه، مخصوصا اگه جب مطابق میل ما باشه. اتقوا الله حق تقاته. ما یک دینی داریم، یک مکتبی داریم که نسبت به مخالفین و دشمنانمون به ما اجازه توهین و حتی کی نمیدن. اینو شنیدید تو قبل از انقلاب جلسه بوده در حضور شهید بهشتی، حالا یه نفری رضا شاه رو، رضا خان رو میگه این حرامزاده، معذرت میخوام. شهید بهشتی میگه ما با این مخالفیم ولی حق نداریم بهش بگیم حرامزاده. اگه روز قیامت همین یقه شما رو گرفت گفت به چه دلیل میگی من حرام زادم؟ چه جوابی داری بدی؟ یعنی تقوا باید داشته باشیم نسبت به مخالفمون، نسبت به دشمنمون هم حرفی نباید بزنیم که اون نزده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ای اهل تقوا، ای مؤمن، قول سدید داشته باشن، این محکم حرف بزن. تعبیر مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظ لولالی ایشون میفرمود محکم حرف بزنید با یه کودک 4 ساله و 5 ساله، محکم حرف بزنید با یه دانشمند، دانشجو، با یه پیرمرد، با هر کسی حرف میزنید محکم حرف بزنید. یعنی سست نگید، نگید حالا این بچه از چیزی حالیش نیست، حالا هرچی گفتیم گفتیم. پیرمرد مثلا خدای نکرده متوجه نیست، حالا هرچی گفتیم شد. نه، شما محکم حرف بزن. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یعنی شما اگر قرار جامعه اصلاح بشه، اولین گام در اصلاح جامعه محکم و متقن سخن گفتنه. هممون وقتی که میخواییم حرف بزنیم با دلیل حرف بزنیم، با برهان حرف بزنیم، محکم حرف بزنیم، نه مطابق میلمون، عشقمون کشیده اینو میگیم، دلمون میخواد، سند نداره، مدرک نداره. ما مخالفیم، ما میگیم مکتب اهل بیت مکتب تعقل، مکتب تدبر، مکتب ادب، مکتب معرفت، مکتب احسان، مکتب مردانگی، مکتب اهل بیت همه جذابیتاش به همین ارزش هاشه. هر چیزی رو نمیگه، به هر کسی هر چیزی رو نسبت نمیده، توهین نمیکنه، بی ادبی نمیکنه، فحاشی نمیکنه. ببینید شما اگر بخواید فاطمیه رو، یعنی داستان شهادت صدیقه طاهره رو خوب بفهمیم، باید این دوران نبی مکرم اسلام در مدینه خوب تحلیل بشه. شما میدانید وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ده سال در مدینه بوده. تو این 10 سال 28 سوره نازل شده. اولین سورهی که نازل شده بقره است، یعنی 87مین سوره قرآن به ترتیب نزول، به ترتیب نزول سوره بقره است. تو قرآنهای موجود سوره بقره دومین سوره است، نه به ترتیب نزول، چون میدانید ترتیب نزول با ترتیب موجود متفاوته. اولین سوره بقره است. آخرین سوره ای که نازل شده اختلافه، بعضی ها میگن سوره توبه است، بعضی ها میگن سوره مائده است. فرقی نمی کنه. حالا اونی هم که میگه سوره مائده 114مین سوره قرآنه، میگه سوره توبه 113مه. خلاصه سوره توبه و مائده اینا آخرین سوره های قرآنن. شما این 28 سوره رو خوب مطالعه کن، آیات قرآنش رو، نه برای ثواب، نه برای قرائت، برای فهم تاریخ صدر اسلام. شما میخواید تحلیل پیدا کنی. ببینید تو خطبه فدکیه صدیقه طاهره 30 آیه میخونه توی سخنرانی. من سخنران شاید 5 تا آیه نخونم، برخی که اصلا آیه قرآن نمیخونن تو سخنرانی هاشون، یعنی اول تا آخر سخنرانیشون یه آیه قرآن خونده نمیشه. ولی فاطمه زهرا 30 تا آیه قرآن میخونه، 30 تا آیه قرآن تو یک سخنرانی، که اصلا به نظر من خطبه فدکیه یک تعلیم در جهاد تبیینه، یعنی جهاد تبیین رو یاد ما میده فاطمه زهرا، چجوری تبیینگری کنیم، روشنگری کنیم. چون میدانید فاطمه زهرا اول کسی است که جهاد تبیین رو انجام داد، یعنی وارد عرصه شد، روشنگری کرد. با چی؟ با قرآن. با قرآن، نه با شعر، نه با داستان، نه با خاطره، با قرآن شاخص، معیار برای مسلمان ها معرفی میکنه. این 28 سوره رو شما بخوانید، محصول این 28 سوره اینه. حالا جای گفتگوش اینجا نیست، چون واقعا باید درس داده بشه. من الحمدلله توفیق اینو داشتم، این بحثایی که برای شما دارم میگم شاید حدود 100 جلسه بحث مفصل اینا رو داشتم، تک تک خدا رو بهم توفیق داده اینا رو انجام دادم. فقط به شما اشاره میکنم برید این کار رو بکنید. محصول بررسی 28 سوره مدنی قرآن اینه که آخر عمر رسول خدا مدینه در قبضه منافقین بوده، یعنی اکثریت منافق بودن، اونم منافق قرآنی، نه منافق تو ذهن ما. شاید اون تصویری که از منافق داریم با اون تصویری که قرآن از منافق میکشه متفاوت باشه. منافق قرآنی میدونید یعنی کسانی که پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، تو جبهه میرفتن، میجنگیدن، جانباز میشدن، مجروح میشدن، زکات میدادن، شعار میدادن، ولی پیغمبر رو قبول نداشتن. اینو قرآن میگه منافق قرآنی. منافق از منظر قرآن مدینه تو دست اینا بوده. قرآن به یه مشروب خار، یه بی نماز، یه بی حجاب نمیگه منافق. قرآن به اینا میگه فاسق. قرآن معتقد اینا خیلی خطری برای جامعه ندارن. قرآن معتقد منافقین خطرناکن. منافقین، و شما میبینید تو خود نظام ما بیشترین تهدید متوجه نظام منافقینن. منافقین یعنی کسانی که دم از ولایت و مقام معظم رهبری و انقلاب میزنن، یقه سفیدم میپوشن، ریشم میذارن، جای مهرم دارن، ولی اختلاسای 1000 میلیاردی میکنن. اینا خطرناکن، اینا دشمن واقعی اینا هستن. تشخیصشون هم سخته. گریه میکنم مثل ابر بهار، برای حضرت زهرا عزاداری هم میکنن، برای محرم هم عزاداری هم میکنن، اربعین هم میرن به حسینی ها، به موکب ها، تو اربعین میلیاردی کمک میکنن، ولی راحت دزدی میکنن. دزدی میکنن بیت المال. این به خاطر همینه که قرآن میگه ان المنافقین، تو سوره نساء که سوره مدنیه، میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پایین ترین جای جهنم برای منافقه. برای منافقه، منافق یعنی کسی که دم از محبت و دوستی و معرفت میزنه ولی دنبال خیانت. اینو میگه قرآن منافق، دنبال براندازیه. اکثریت مردم مدینه با استناد به آیات قرآن، نه تاریخ، نه تاریخ طبری و بیهقی و یعقوبی، آیات قرآن اینو میگه، اکثریت مؤمن مؤمن واقعی نبودن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. میگه که اینا میگن ما مؤمنیم، پیامبر ما به اینا بگو شما مؤمن نیستید، ایمان در دلهای شما وارد نشده، شما مسلمان ظاهری هستید، شما فقط به زبان گفتید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. کار آنقدر اینا تلخ، مصیبت ها ایناست، کار آنقدر سخت شد بر رسول خدا که تو آخرین جنگی که پیامبر داشت به نام جنگ تبوکه، درسته؟ پیامبر از اوضاع داخلی مدینه خیالش راحت نبود، میدانست اگر از مدینه بیرون بره و کسی رو در مدینه از طرف خودش نگذاره برگرده مدینه در اختیارش نیست، ولذا در این جنگ حضرت علی رو همراه خودش نبرد. این حدیث منزلت همینجا بود، تو جنگ تبوک گفت علی تو مدینه بمان، مدینه در خطره. خطر کیا؟ منافقین. حالا تو همین ایام تو سوره توبه داستان مسجد زراره، ببینید مقدس‌ترین مسجد در مدینه بعد از مسجد النبی مسجد قباست، اینا اومدن مقابل مسجد قبا مسجد ساختن، مسجد زرار. بعد وقتی که پیامبر نبود، پیامبر که از جنگ تبوک برگشت دیده مسجد درست شده، فرمودی مسجد برای چی شما درست کردید؟ گفتن یا رسول الله برای پیر مردا و پیر زنا و این دیسکمری ها نمیتونن را برن، اینا برای اینکه به قبا برسن سختشونه، ما اینا اینجا درست کردیم که نزدیک باشه این پیر مردا و پیر زنا و ویلچری ها، اینا بیان اینجا. خب شعار دفاع از محرومین، از بیچاره ها، شعارشون به این منافقین وقتی که میخوان جلو پیامبر بایستن چه چیزهایی طراحی میکنن، برای خودشون اعتبار خلق میکنن. یه امام جماعت خوشگل خوش صدا هم پیدا کردن که گفتن اینم بشه امام جماعت، با این صدای قشنگ بخانه جمعیت رو دور خودش جمع کنه. خب شما میدانید موسیقی اینطوریه دیگه، همین الان هم همینطوره، همین الان ببینید هم تو بعد مثبتش هم تو بعد منفیش سرود، یک شعر، ببینید چه بلوایی درست میکنه، چه اوضاع و احوالی درست میکنه. رسول خدا وقتی که از جنگ تبوک برگشت فرمود این مسجد رو خراب کنید، زباله دانش کنید، آشغالاتونو بریزید توی مسجد، آشغالاتونو بریزید توی مسجد. درد سرتون ندم، داستان کشیده شد تا کنار بستر رسول خدا. اینا رو دارم میگم فاطمیه رو میخوایم بفهمیم، تا اینا رو نگیم فاطمیه فهمیده نمیشه. پس اوضاع و احوال مدینه بر طبق مراد رسول خدا نیست، پیغمبر رو میخوان ترور کنن، میخوان کودتا کنن، پیغمبر رو قبول ندارن، اکثریت منافقن، ضعیف الایمانن، فی قلوبهم مرض. اینا تعبیر قرآن است، لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اینا تعبیر قرآنه، مرجفون فی قلوبهم مرض منافقون، اینا تقسیم بندی قرآن برای مسلمانا نه برای یهودیا و مسیحیا. کیا مرجفن؟ کیا فی قلوبهم مرضن؟ کیا منافقن؟ کیا ضعیف الایمانن؟ کیا مؤمنن؟ یعنی از نظر قرآن مردم مدینه 4-5 تقسیم میشن، مسلموناشون، تا اینکه پیامبر افتاد تو بستر بیماری. خوب دقت کنید، اینایی که برای شما میگم اینا، این قطعه تاریخی در تقریبا تمام کتاب‌های تاریخی اهل سنت وجود داره. این نطفه تلخ فاطمیه کنار بستر رسول خدا بسته شد که ما تا الان هم داریم عذاب اون سخن ناروا رو میکشیم. پیامبر تو بستر بیماری، اصحاب دورشن، مهاجر، انصار، فرمود یک قلم و دوات بیارید، یه چیزی برای شما بنویسم که شما بعد از من دچار اختلاف و گمراهی نشید. درست؟ رسول خداست. تا بلند شدن برن قلم و دوات بیارن، عمر داد زد نعوذ بالله نستجیر بالله، اینا گریه داره. خلیفه دوم فریاد زد کسی قلم و دوات نیاره، این مرد یاوه میگه، نعوذ بالله، هزیان میگه، ان الرجل لیحجر، اندنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. گفت خوب دقت کنید، گفت این مرد، پیرمرد، بیماری برش غلبه کرده، عقلشو از دست داده، حرفاش دیگه اعتبار نداره، قلم و دوات نیارید. اینو سنی ها، صحیح مسلم، بخاری، مسند احمد ابن حنبل، طبری، همه اینا میگن. البته یه جوری هم توجیهش میکنن، میگن که اینجا عمر دلش به حال اسلام سوخت، اجازه نداد پیامبر یه چیزی بنویسه که دستاوردهای 23 سالش خراب بشه، از بین بره. و همینا یادشون رفته ابوبکر موقعی که داشت از دنیا میرفت، ای بهوش میامد بیهوش میشد، بهوش میامد بیهوش میشد، گفت قلم و دوات بیارید یه چیزی بنویسم. اول کسی که دوید رفت قلم و دوات آورد عمر بود. اونجا ابوبکر هذیان نمیگفت، ولی رسول خدا هذیان گفت. چرا؟ چون میدانید ابوبکر هنگام رحلتش و مرگش این جمله رو گفت و نوشتن که من عمر رو به عنوان خلیفه برای شما منصوب میکنم. عمر منصوب ابوبکر شد با یک وصیت، با یک قلم و دواتی که ابوبکر گفت بیار. اونجا چطور؟ ان هذا الرجل لیحجر نبود، اینجا لیحجر شد. بعد خود عمر به ابن عباس میگه من میدانستم رسول خدا میخواد چی بنویسه، چی بگه، و من اجازه اینو ندادم. و شما میدانید بعضی ها میگن که خب پیامبر ناراحت شد، گفت بنشید برید، چون اختلاف شد، دعوا شد. بعضی ها میگن خب پیامبر وقتی که اصحاب رفتن، مهاجرین و انصار رفتن، خودش قلم و دوات رو میگرفت و میگفت بنویسید. من میگم اینو بزرگان ما هم گفتن، مثل علامه عسکری و اینا، میگن دیگه با اون حرفی که عمر زد اعتبار کلام رسول خدا رو زیر سوال برد، چون پیامبر دیگه هر چی مینوش فایده ای نداشت. این اعتبار زدائی همین الان هم همینطوره. شما نگاه بکنید این روش ها و شیوهایی که تو دوران ما هم داره بر علیه رهبری به کار گرفته میشه، اینا کهنه است، که یکیش همین اعتبار زداییه. یعنی وقتی که میخوان یک کلامی رو از تاثیرگذاری و از نفوذ و از تحول خواهی از کار بیاندازن، اعتبار رو از بین میبرن، اون شخصیت رو زیر سوال میبرن، اعتبار زدایی میکنن، بعد توهین میکنن، تحقیر میکنن و کارهای دیگر رو انجام میدن. پیامبر دیگه سخنش اعتبار نداشت، هر چی مینوشت کسی نمیتونست بهش استناد بکنه، چون قبلا یک کسی گفته ان هذا الرجل لیحجر، این داره هذیان میگه. اینجا اینجا شروع اختلاف امت شد، شروع سقوط مسلمان ها شد، شروع یک ارتداد شد، شروع یک ارتجاع به جاهلیت شد. اینجا نقشه یهود تثبیت شد. اینا رو فاطمه زهرا تو خطبه فدکیه میگه. برید خطبه فدکیه رو بخونید، اونجا آیه 144 سوره آل عمران رو حضرت زهرا سلام الله علیها میخونه. این آیه اینه: و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اینو فاطمه زهرا، این پیشگویی قرآن برای بعد از رحلت. گفتیم مردم مدینه تو چنبره نفاق گرفتار شدن که بعد از رحلت رجوع کردن به جاهلیت، یعنی اسم اسلام بود، حقیقت اسلام نبود، نماز بود، روح نماز نبود، حج بود، روح حج نبود، روزه بود، روح روزه نبود، ولایت نبود. پیامبر از دنیا رفت، درست؟ خوب دقت کنید چه اتفاقاتی افتاد. ولی این که میگن سه روز بعد از رحلت ریختن در خانه فاطمه رو آتش زدن، این اشتباهه، این دروغه. این اتفاق افتاده ولی 50 روز بعد از رحلت، نه 3 روز بعد از رحلت. تو این 50 روز کلی اتفاق افتاده و به ناحق میگن امیرالمومنین نشست تو خونه فقط تماشا کرد. آنقدر وقیح شدن که برخی از آدمای واقعا معاند، جاهل، خائن میگن حتی علی در کشتن فاطمه نقش داشته. میگن فاطمه رو اون انداخت جلو. میگن اگه حرفی شما درست باشه. بعد میگن چطور میشه یه آدم با غیرت بشینه تو خونه، در خونهشو بزنن، فریاد بلند شده پشت در، بعد او بنشینه بگه فاطمه ای که حامله هستی برو پشت درد رو باز کن ببین کیه. این اصلا با عقل جور در نمیاد. علی اهل این چیزا نیست. چیه داستان؟ دلیلش هم اینه که ماها نمیریم مطالعه کنیم. متاسفانه منبری ما، من توهین ابدا نمی کنم، من دست همه منبری ها و همه مده ها رو می بوسم، نوکر همه شونم، خاک پای همه شونم، ولی مطالعه نمی کنم، تحقیق نمی کنم. همین سینه به سینه یه چیزی خوندن و می گن. بعد وقتی که ما در برابر یه محقق اهل سنت قرار میگیریم کم میاریم، یعنی نمیتونیم دفاع کنیم، کار اون به فحاشی کشیده میشه. بعد دلیل داشته باشیم. قطعا در خانه حضرت زهرا رو آتش زدن. حضرت فاطمه بین در و دیوار گیر کرده، میخ در به پهلو رفته، محسن شهید شده، ولی نه به این صورتی که شما شنیدید، یه صورت دیگه ای داره. تو اون صورت اون موقع کسی نمیتونه علی رو زیر سوال ببره، بگه غیرت علی کو. دیدید تو داستان عاشورام من اینو گفتم، گفتم وقتی که شما روزه آقا علی اکبر رو میخونی چرا امام حسین رو زیر سوال میبری؟ عزیز من فدای تو بشم، نگو زودتر از حسین زینب رسید بالای سر علی، اگر زینب نمیرسید حسین کنار بدن علی جان میداد، این توهین به مقام سید الشهدا است. نگو اینو. زینب، ابوالفضل، علی اکبر، تمام شخصیت های کربلا در طفیل وجود سید الشهدا نفس میکشن و حیات دارن. اونی که به همه حیات میده امام حسینه، اونی که به زینب شجاعت و صبوری میده امام حسینه، اونی که به عباس صبوری و تحمل میده امام حسینه. تو همین داستان فاطمیه اون کسی شجاعت داره، غیرت داره، ایستادگی میکنه علی ابن ابی طالبه. اونی که صبوری میکنه مولای ما علی است که او ایستاده. بعضی ها میگن امیرالمومنین رفت یه گوشه نشست، فاطمه داره میدانداری میکنه، کو علی؟ علی کو؟ خب برو تاریخ بخون. امیرالمومنین وقتی که پیامبر اسلام رحلت فرمودن، اولین کاری، چند تا کار امیرالمومنین انجام داد. اولین کاری که امیرالمومنین انجام داد این بود که بدن رسول خدا رو رها نکرد، چون دیگران دنبال مقام بودن رفتن. چون میدونید مردم مدینه چهار گروه میشدن از نظر قومی قبیله ای، نه از نظر ایمان. یعنی یه تقسیم ایمانی داریم، میگیم منافق و مؤمن و فی قلوبهم مرض و ضعیف الایمان و مرجف، اینا تقسیم بندی ایمانیه. یه تقسیم بندی جغرافیایی داریم، میگیم مردم مدینه به دو گروه تقسیم میشن، مهاجر و انصار. انصارش به دو تیره عمده تقسیم میشن، اوسیا و خزرجی ها. مهاجرینش هم به دو تیره عمده تقسیم میشن، بنی هاشم و غیر بنی هاشم. چهار تا گروه عمده تو مدینه است. این چهار تا گروه با هم دعوا دارن، از جمله اوسیا و خزرجی ها که قبل از آمدن پیامبر به مدینه هم اینا جنگ داشتن با هم. اینا تا فهمیدن پیامبر از دنیا رفته، اون گروه خزرجی های انصار رفتن تو سقیفه بنی ساعده جمع شدن، رهبرشون رو انتخاب کردن به نام سعد ابن عباده، گفتن این رهبر بعد از رسول خداست، بیاد با این بیعت کنید. کیا فهمیدن که سعد ابن عباده شده رهبر؟ ابوبکر هنوز مدینه نیست، ابوبکر بیرونه، رفته یه همسری داره بیرون مدینه، اونجا پیش اور بوده موقع رحلت رسول خدا. اوسیا یعنی قبیله اوس فهمیدن که اگر دیر به جنبن امامت، رهبری، ریاست، پادشاهی میفته دست رقیبشون که خزرجی ها باشن. اینا هم دوام دوام رفتن سقیفه درگیر شدن. دو تیره از انصار دعواشون شد سر خلافت. دعوای اوس و خزرج به گوش مهاجرین رسید. حالا امیرالمومنین کجاست؟ امیرالمومنین کنار بدن رسول خداست. پیامبر دوشنبه از دنیا رفت و امیرالمومنین او رو غسل داد، او رو کفن کرد، او رو دفن کرد. آی زن و مرد اینو بدانید، اول کسی که شبانه دفن شد پیامبر اسلام بود. نبودن، نیامدن، سر مقام دعوا داشتن. ببینید تاریخ رو، پیامبر شبانه دفن شد تو ثلث اول شب. اینو کتابای تاریخی خود اهل سنت نوشتن. تا زمانی که پیامبر، این مراسم پیامبر داشت انجام می شد، خلیفه اول آمد مدینه، اینا به اون جمع اوسیان و خزرجیان اضافه شدن. مفصل اینا ثبت شده تو تاریخ، گفتگوهایی کردن، از دل گفتگوهای مهاجر و انصار و قریش و اوس و خزرج، ابوبکر بیرون اومد شد خلیفه. درست؟ حالا امیرالمومنین کجاست؟ کنار بدن رسول خدا. سلمان آمد پیش علی گفت علی جان تو اینجا هستی؟ خلیفه معلوم شده. فرمود توقع داشتید منم بدن رسول خدا رها کنم بیام اونجا؟ بعد با دعوا با فریاد برید بخونید. یه قبیله اومده بود دنبال آذوقه، دنبال نون و غذا و برنج و کمپوت و اینجور چیزا به قول امروزی ها. خلیفه دوم بهشون گفت اگه آذوقه میخوایید کمک کنید مردم با ابوبکر بیعت کنه، اگه شما کمک کنید به ما هرچی بخواید به شما میدیم. آقا با چوب و دعوا و فریاد و کتک و هیجان و اختلاف و دعوا همه بیعت کردن، یکی یکی بیعت کردن، بیعت های زوری، بیعت ها از سر تهدید. تهدید نگید چه مسلمانای ضعیفی بودن، چرا در اثر تهدید حق علی رو ندادن، نگید این رو. چون امیرالمومنین وقتی که بدن رسول خدا رو دفن کرد بیکار که ننشست، شبها هنوز در آتش نگرفته، هنوز محسن کشته نشده، هنوز فدک قصد نشده. این اولین کار علیست. دست فاطمه و حسن و حسین رو میگرفت میرفت در خونه انصار و مهاجرین با اینا صحبت میکرد و اینا تو گفتگوهای دو طرفه قبول میکردن که حق با علیست. ولی مرد شهادت، مرد پای کار بودن ولایت نبودن، نبودن، نمی آمدن، چون تهدید بود، تهدید به کشتن، تهدید به آتش زدن. شما پارسال یادتونه، پارسال این جریان زن زندگی آزادی یکی از کارهایی که میکرد این بسیجی ها و بچه های انقلابی رو عکس خونه و خودشون رو استوری میکردن تو این اینستا و جای دیگه، بعد اینا رو تهدید میکردن. خیلی ها به خاطر همین تهدید ها کنار زدن، زدن گاراژ، گفتن اگه بیایید بچه تون رو میدوزیم، به زنتون تعرض میکنیم، خونتون رو آتش میزنیم، پدرتون رو در میاریم. این کارها رو هم میکردن. چقدر بچه های بسیجی و پارسال اینا اینجوری زدن، کشتن، مجروح کردن. خیلی ها به خاطر تهدید دست از دفاع از ولایت برداشتن. همین پارسال خودمون، همین امسال، خیلی از چهره های حوزوی و دانشجویی، دانشگاهی تهدید میشن، میدانن حق با علی زمانه ولی دفاع نمی کنن، میترسن از فحاشی، از حد که حرمت، فوشای ناموسی میدن. طرف پیج اینستاشو نشون میداد میگفت ببین تو فقط کافیه یه دفاع بکنی میلیونا نفر بهت فوش میدن. حالا این میلیونا نفر آدمایی ان که آلمانی نشستن، آدم نیستن، مثلا عدد نیستن، اینا جریانه جعلی میسازن، یک کثرت توهمی رو به نمایش در میارن. همین اتفاق برای امیرالمومنین افتاد. نگید مگه میشه، خب شده، تو زمان ما هم شده. مرد میخواد بیسته مثل رولای عجمیان، مثل آرمان علیوردی، مثل خیلی از شهدای دیگه. مرد واقعا مرد میخواد بیسته بگه زنم، بچم، خانم، زندگیم فدای ولایت. ابازر بود، مقداد بود، سلمان بود، حذیفه بود، زبیر بود، طلحه بود، اینا همه بودن، اینا وایستادن واقعا. از جمله امیر فاطمه زهرا سلام الله علیه. محور علی ابن ابی طالبه. شبها رفت قرار با اینا میگذاشت بیایید بیستید بگید رسول خدا چه کسی رو به عنوان ولی معرفی کرده، ولی این نامردان نیامدن. اینجا درد اینجاست، نیامدن بگن. ولی هنوز اتفاقی نیفتاده. اولین اتفاق تلخ بعد از داستان سقیفه قصب فدک. فدک رو که گرفتن هنوز ضرب و شد شروع نشده، هنوز کشتن محسن اتفاق نیفتاده، هنوز داستان کوچه نشده، هنوز در و دیواری نشده. اولین کار غصب فدک بود که حالا اینم تو کتاب‌های تاریخی دقیق میگن 7 روز یا 10 روز بعد از رسول خدا فدک رو گرفت ابوبکر از دست علی و فاطمه. دلیلش هم این بود، دلیلش هم امروز معلومه. گفت ما ولایت رو و طرفداران ولایت رو در یک فقر و تحریم اقتصادی قرار میدیم. فدک رو گرفت که اینا در تنگدستی و فقر و محرومیت دست و پا بزنن. مثل همین الان ما ببینید بزرگترین حربه‌ای که امریکایی‌ها دارن تحریمه، تحریم اقتصادیه. نمیخواد این جریان قوی باشه از نظر اقتصادی، قدرت داشته باشه، چون قدرت اقتصادی به ما توانمندی میده، به ما توفیق جذب حداکثری میده، به ما خیلی زمینهای رشد و تعالی عنایت میکنه. اینا فدک رو گرفتن که علی و فاطمه و اهل بیت تو فقر دست و پا بزنن، کسی جذب اینا نشه، اینا نتونن شبکه سازی کنن، اینا نتونن افراد دور خودشون جمع بکنن، اینا نتونن به فقرا کمک کنن. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات نداره، نمیتونه رو پای خودش بیسته. فدک اتفاق افتاد. حالا مسائل دیگه بعد از فدک رو انشالله فردا شب براتون میگم. من دنبال این هستم که یک نگاه صحیح تاریخی به فاطمیه شما پیدا کنید. اول چه اتفاق افتاد؟ دوم چی؟ سوم چی؟ تا به شهادت. اولین اتفاق سقیفه بود، درست؟ دومین اتفاق رفتن امیرالمومنین و فاطمه زهرا به در خانه مهاجرین و انصار بود با امام حسن، با امام حسین. سومین اتفاق قصب فدک بود که حالا داستان فدک خودش یک داستان مفصلی است که تا چهارمی و پنجمی و ششمی مسائل انشالله اگه توفیق داشته باشم شبای آینده براتون عرض میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين